الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کتاب خدا دو نوع ولایت رو مطرح کرده، یک ولایت، ولایت مثبت، که جلوه کامل این ولایت، ولایت خداست. ولایت دیگر هم ولایت منفیه که ظهور کامل این ولایت، ولایت طاغوت به تعبیر قرآن. کلمه طاغوت یعنی هر موجود طغیانگر بیرحمی که دست و اراده او به نابودی کشیدن همه ارزش‌های انسان. حکم طاغوت، فرمان طاغوت، خواسته طاغوت به تعبیر قرآن مجید غیر رشیده، یعنی جدای از هدایت، جدای از حق، جدای از رشدهندگی. نهایتاً هر انسانی که با اختیار خودش، با آزادی خودش در تصرف ولایت طاغوت قرار میگیره، همه ارزش‌های او در معرض فنا و نابودی قرار میگیره. یکی از صاحبان این گونه ولایت منفی رو پر فرعون معرفی میکنه و در قرآن مجید میفرماید و ما امر فرعون به رشید. هر چه دعوت کرد از مردم و به هر چه دعوت کرد و مردم رو به هر چه فرمان داد و دستور داد، فرمانش ضد هدایت بود، ضد حق بود، ضد نور بود، که کسانی هم که فرمان او رو اطاعت کردن تمام ارزش‌های انسانی خود رو از دست دادن، نهایتاً هم به عذاب استیصال که غرق شدن در رود نیل بود و همه راه‌های نجات به روی اونها بسته شد دچار شدن و گرفتار برزخ بسیار سختی هم شدن. در قیامت هم اسیر عذاب دائم دوزخ خواهند بود. مسئله غرق شدن رو همه می دانید، این عذاب استیصال بود که راه فرار به کل به روی اونها بسته شد، اما اونهایی که در تصرف ولایت خدا بودن همه از رود نیل سالم بیرون اومدن و اهل ایمانشون بنا به فرموده خدا در سوره قصص مردم بینا، مردم بصیر، مردم عاقبت اندیشی از آب در اومدن و روز قیامت و در برزخ هم مورد لطف ویژه حضرت حق خواهند بود. البته اینا گوشه ای از آثار ولایت الله. در سوره مبارکه مؤمن که حدود 5 جزء با سوره مؤمنون فرق داره، سوره مؤمنون در جزء 18 قرآنه، سوره مؤمن در جزء 23 قرآن. یک آیه هست که پروردگار عالم فقط وضع برزخ و قیامت مردمی که خود رو به تصرف ولایت فرعون دادن رو بیان میکنه. البته قرآن میفرماید این گونه مردم در قیامت هیچ عذر قابل قبولی هم نمیتونن به پروردگار ارائه بدن. اسألک الامان از دعاهای امیرالمؤمنین یوم لا ینفع الظالمین معذرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. مناجات مسجد کوفه شونه که با یه حال عجیبی، با گریه، با زاری، با عشق چشم به پیشگاه مقدس حضرت حق عرض میکرد من در این نیمه شب با این حالم از تو درخواست امنیت دارم برای اون روزی که هیچ انسانی که به ارزش‌های خودش تجاوز کرده عذر اونها برای اونها سودی نخواهد داشت. لا ینفع الظالمین معذرتهم، چون این عذرخواهی مال روزیه که زمینه توبه نابوده، زمینه برگشت به دنیا از بین رفته است، در نجات بسته شده است، زمان زمان عمل نیست، زمان زمان درو کردن فقط و فقط کشته هاست. الا و انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب، امروز که در دنیا هستید روزگار عمل، روزگار رشد، روزگار هدایت، روزگار به رسیدن خودتونه، روزگار به پرداختن به خودتونه. و انکم الیوم قدم فی دار حساب ولا عمل، اما فردای قیامت فقط روز حساب، روز عمل نیست. اون روزی که تمام درها بسته شده و به فرموده قرآن راه فرار وجود نداره، عذرخواهی چه سودی داره؟ حالا یه کسی بیاد از پروردگار به خاطر اینکه 25 سال در مقابل موسی بن عمران ایستاده، به امر فرعون، به امر طاغوت مانع هدایت مردم شده، سد راه خدا شده، به انواع گناهان دچار شده، حالا معذرت بخواد. این معذرت اصلا غلطه، چون محلش نیست، جاش نیست. اینه که قرآن مجید می‌فرماید عذر عذرخواهان قبول نمیشه و درهام به روشون بسته. برای این که بدونید چگونه درها به روی مردمی که با دست خودشون و با اختیار خودشون خود رو در تصرف ولایت طاغوت قرار دادن، ولایت یعنی کارگردانی، تصرف یعنی فرمان روایی، یک آیه از سوره آل عمران بشنوید. این آیه فقط نشوندهنده بسته بودن تمام راه ها و تمام درهاست به روی این گونه افراد، و الا قیامت تمام درهای رحمت حق به روی کسانی که آزادانه و با اختیار در دنیا خود رو در تصرف ولایت الله قرار دادن بازه. ما آیاتی که در این زمینه داریم خیلی آیات عجیبی، آیات نشاط‌آوریه، آیات حیات بخش، آیات زنده کننده. شما در سوره مبارکه رعد میخونید از آیات 19 تا 24 درباره مردان و زنانی که به اختیار خود رو در تصرف ولایت الله قرار دادن، که این هم یک شعاع تسلیم که اومدن در دنیا گفتن خدایا برابر با کتابت، برابر با دعوت پیغمبرانت، برابر با دعوت اولیاءت، برابر با این شعور و عقل و وجدانی که به خود ما دادی، ما نمیایم خودمون رو در اختیار ولایت طاغوت قرار بدیم که تمام دعوتش و خواستش خلاف حق، خلاف هدایت و کارگردانیش در زندگی به خاطر اینه که همه ارزش‌های ما رو نابود بکن. ما میایم خودمون رو در تصرف تو قرار میدیم، ما که چشممون بازه داریم میبینیم هر دانه ای رو که در زمین میکارن در تصرف ولایت و تکوین توه، یا گل میشه یا سبز میشه جهان رو زیبا میکن، یا درخت میشه 60 سال میوه میده و بعدم که خودش خشک میشه دانه‌هایی که خودش زیر سایه ولایت تو تولید کرده دوباره اونا درخت میشن. ما که داریم میبینیم ولایت تو در دریا چیکار داره میکنه، یا من فی البحار عجایبه، این تخم سیاه ریزی رو که تبدیل به عروس دریا میکنه، ماهی با 10 رنگ مختلف. ما که داریم میبینیم نطفه طاووس نر و ماده تبدیل به طاووسی میشه که پرهای تنهای او خیره میکنه بینندگان رو. ما که ولایت تو رو در دایره تکوین داریم میبینیم چی کار میکنه، در دایره تشریع هم داریم ولایت تو رو میبینیم که یه بچه یتیم و کنار یک عموی کافر بت پرست تبدیل به ابراهیم خلیل الرحمن میکنه. یه بچه ای رو که سال هاست دنبالش میگردن سرشو ببرن، همونی که میخواد قاتل این بچه باشه، این بچه رو تا 20 سال در کمال محبت تربیت میکنه، میشه موسی بن عمران. ما که ولایت تو رو میبینیم بچه در 11 ساله رو از عمق چاه بیرون میاره و میبره به تخت عزیزی مصر مینشانه. چرا ما خودمونو در تصرف ولایت تو قرار نه؟ خب یه کار عاقلان است، یه عمل حکیمان است، یه عمل مدبران است. و بعدم با چشممون داریم میبینیم هر کسی که در تصرف ولایت طاغوت در هر زمانی قرار گرفت، حالا فرعون یه نمونه از این طاغوت هاست، اینایی که در تصرف ولایت یزید قرار گرفت، اینایی که در تصرف ولایت معاویه قرار گرفتن، که یه تعبیر دیگر قرآن از اینا ائمه کفر، قاتلوا ائمة الکفر فإنهم لا ایمان لهم. اونی که در تصرف ولایت یزید بوده میشه ابن زیاد، اونی که در تصرف ولایت عبدالملک مروان میره میشه حجاج ابن یوسف، اونی که در تصرف ولایت شاه میره رضا خان میره، روز مارمزون نیم ساعت مونده به افطار میشه قاتل عالم و فقیه واجد و شرایطی مثل مرحوم آیت الله شهید مدرس. اونی که در تصرف ولایت کفره روز تولد امیرالمومنین ده صبح مرجع تقلید شیعه رو تو میدون توپخونه به دار میکشه و کف میزن. اینا رو هم که ما دیدیم، این چه حماقتیه که بریم زیر تصرف ولایت طاغوت که بگه نه ناموست اختصاص به خودت نباید داشته باشه، بعد نیمه اوریان باشه بیاد بیرون همه ببیننش، همه جا بره. چرا مالت فقط مقید به اونایی باشه که اون طرفی ها میگن؟ ابراهیم میگه، یوسف میگه، بیا این ور ببین درآمد ربا چه خبره، درآمد تقلب چه خبره، درآمد مال مردم خوری چه خبره، حکومت عدالت میخوای، خیلی باید خودتو مقید کنی، بیگیر صندلی رو خوش باش و بتاز. خب اینا رو که من با چشم خودم دارم میبینم، تو قرآنت هم که دائما میگی افلایم زرون، افلای عقلون، افلای تفکرون، افلای شکرون، افلای تدبرون. چرا؟ چقدر خوب آدم جهان بین باشه، تاریخ بین باشه، قرآن بین باشه، ضرر بین باشه، منفعت بین باشه، یعنی لحظه به لحظه یه عمر یه حسابگر دقیق باشه، تا برسه به این نقطه که انسانهایی که در تصرف ولایت خدا قرار گرفتن اولا از چه مشکلاتی خدا سالم بیرونشونه. این سریع قرآن که ده تا برادر دو تصمیم قطعی گرفتن، اقتلو یوسف، بزنین نابودش کنین، بکشینش، یعنی حسادت بقدری قوی بود که دیگه محاسبه نکردن. خب این بچه 8-9 ساله برادر ماست، از پدر و مادر ماست، جرمی نداره، گناهی نداره، ما همینجوری دادگاه براش تشکیل دادیم و او رو مجرم قلم داد کردیم و بعدم اولین حکم امام این بود اقتلو یوسف، بکش. وقتی آدم در تصرف ولایت نفس اماره و شیطان باشه، حالا اینا که در تصرف شیطان هم بودن، چون پدر به فرزند با کرامتش گفت یا بنیه لا تقصص رؤیاک لإخوتک فإنهم یکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. حکم دومشونم این بود که اوترهو و فی ارزی که پدر دیگه نتونه پیداش بکنه، یه جایی بندازینش که این بابا دیگه دسترسی بهش نداشته باشه. عبردنش، انداختنش تو چاه، به یقین این که تو چاه نابود نابوده، میله چاه هم حالا 30 متر بوده 40 متر بوده نمیدونم، ولی با کمال بیرحمی و قساوت دو تا حکم رو اجرا کردن، هم قتل و هم انداختن جایی که پیداش نکنن، به خصوص پدر. گفتن راحت شدیم، افتاد سنگ چهار تیکه تیکه شد رفت. اما یوسف در تصرف ولایت الله بود. یه مناجاتی تو چاه داره، نصف صف هست، این رو باید در یه مجلس دیگه براتون بگم. اینقدر این مناجات با حال، اینقدر با ارزشه. اولا نشون میده که این بچه 8-9 ساله یه عاقل به تمام معنای انگار 40 ساله بود، در اوج توحید بود، در اوج انقطاع الالله. خیلی این مناجاتش عجیب. اون وقت اینایی که به باباشون دهتاشون میگفتن نحنو اصدتون، کدام جمعیت پدر قدرت ما رو داره، قوت ما رو داره، عظمت ما رو داره، زور ما رو داره، برای چی میترسی بچه تو دنبال ما بفرستی صحرا؟ هیچ خطری جرأت نداره با بودن ما به بچت بزن، مغرور، متکبر. 30 سال بعد همین دعتا اومدن قرآنه گردن کچ کردن، نمیشناختنش، با حال زار، فروتنی، شیکوندن خودشون، واقعا خودشون رو شکستن. ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، بیچارگی به ما رو کرده، بدبختی به خانواده ما زده. عزیز در تنگنا و در مضیقه و در سختی و در مشقتیم، و جئنا به بضاعت مزجات، جیبمون خالیه، کیسمون خالیه، پولی نداریم، هر کدوممون 100 کیلو گندم بخوان پول 1 کیلو داریم، 30 کیلو نخود بخوان پول 2 کیلو داریم. جئنا به بضاعت مزجات، به جیب ما نگاه نکن. فتصدق علینا، ما گداییم، صدقه به ما. من نمیدونم شما عمق این آیه رو الان دارید میگیرید، من دارم میخونم. ما باید تو اون مجلس بودیم، کمال ذلت این دعتا رو میدیدیم، کمال آقایی یوسف رو هم میدیدیم. این عاقبت نفس هم مارد، این عاقبت تصویل نفس، این عاقبت ولایت شیطانه که 30 سال پیش بابا هوشدار داد، پدر مهربان هشدار داد ان شیطان للانسان عدو مبین. فتصدق علینا، خیلی 10 نفر که خدا در قرآن میگه میگفتن عصبه این چنان ذلیل بشن که بیان در مقابل این عزیز خدا، نه عزیز مصر، عزیز خدا بگن تصدق علیه. فقط در این که تشویقش کنن صدقه بده بگن فإن الله یجزی المتصدقین، خدا به صدقه دهندگان پاداش میده، ما رو رد نکن. یوسف همشونو میشناخت، اونی که در تصرف ولایت خداست الان چی کار میکنه؟ میگه بگیرونشون، دعتا رو بندازین زندان، شلاقشون بزنین، در حق من نامردی کردن، به بابا دروغ گفتن، منو آوردن بیرون کتک زدن، تو چاه انداختن، حالا باید تلافی کنم تا بفهمم دنیا از چه قرار. این کارو کرد؟ نه. تربیت شده ولایت خدا اصلا حسابش با همه فرق میکنه. به مأمورین حکومت مصر گفت تمام بارهاشونو پر پردی، 100 کیلو میخوان 200 کیلو، 50 کیلو میخوان. این یکی از آثار بسیار اندک ولایت خدا. حالا قیامت این گروه رو ببینید تو سوره رعد و الملائکتو، چون همه درهای رحمت به روی رشد یافتگان ولایت حق باز، و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرشتگان من از پیش رو، پشت سر، دست راست، دست چپ، بالای سر در اونها وارد میشن، سلام میکنن به اونها و به اونها میگن عجب قیامت نیکویی. راه هم براشون بازه، اونم با تعارف خود پروردگار. اولا جاده بین اونها تا بهش کوتاه‌ترین راه، هیچ زحمتی ندارن تو این جاده بخونده، اونم با تعارف خدا. اصلا متن این تعارف رو ببینی چقدر عجیب. متن این تعارف احترام خدا رو به اینا موج میزنه. ادخلوها به سلام آمنین، تمام درهای بهشت هم به روتون باز، بفرمایی در کمال سلامت و امنیت. تموم نمیشه که تک تک که وارد بهشت میشن جاشونو میدونن، وقتی رو تختا قرار گرفتن اون نفس اول راحت رو کشیدن، یه مرتبه صدای خود پروردگار رو میشه. این دیگه برادران خواهران اوج لذت اهل بهشت، شنیدن صدای خدا. این صدا رو کجا گفته؟ سوره مبارکه یاسین. وقتی رو تخت مستقر میشن با چه محبتی میشنوند سلام قولا من رب رحیم. بنده من، رب رحیم داره به تو سلام میکنه، در حالی که به ما یاد دادن اونی که وارد میشه باید سلام بکنه، ولی اینجا برعکس، اونی که وارد میشه خدا به او سلام میکنه. سلام قبولن من رب الرحیم. خب این ولایت الله، بخش ولایت منفی رو هم عنایت کنید آیه آل عمران رو تا برسیم به آیه سوره مؤمن. البته این آیه آل عمران واقعا استخونای آدم رو میخواد قطعه قطعه کنه از شدت سختی. چقدر زیان داره ولایت طاغوت. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. ولایت یهود و نصارا را نپذیرید، یعنی فرهنگشون و منششون و رفتارشون و دستورشون و حکمشون را نپذیرید. هم در دنیا ضرر میکنید هم در آخرت، چون اینا پایبندی هم ندارن به هیچی. خیال میکنن یه عده بهش در غربه. من غرب رو دیدم، 7-8 کشور غربی رو دیدم، رو منبر پیغمبر راست میگم، به خدا قسم تو فرودگاه هر کشور غربی که پیاده شدم بر منبرم رفته بودم، آلمان، هلند، انگلیس، به خدا قسم از خود فرودگاه تا اون خونهی که منو بردم تا 10 روزی که بودم و فرارن برگشتم، خدا خدا میکردم این شب و روز سریع بگذره. تو تیاره میپرسیدم کی به مرز ایران میرسیم، میگفتن خبرت میکن. تا بچه های امنیت پرواز میومدن میگفتن وارد مرز شدیم، من رو صندلی سجده میکردم که اونجا نمردم. به خدا قسم از فرودگاه تا خونه تو 10 روزی که تو خیابوناشون مجبور بودم برم تا منبر رو برگردم، من دوزخی که در قرآن خدا مطرح کرده با چشمم میدیدم، نه بهشت. افلا ینظرون الی ملکوت السماوات والارض. نمیدیدم چه خبره. آیه رو بخون. میگه من قیامت با اونایی که در سایه ولایت طاغوت بودن چند تا برنامه دارم. 1، لا یکلمهم الله ابدالآباد. منو صدا بزنن من یک بارم جوابشون رو نمیدم. سخت نیست که آدم تو قیامت و هر جای قیامت 100 میلیون بار با گریه و التماس بگه یا رب یه دفعه هم جواب ندم؟ شما این آیه رو مقایسه کنید با اون آیه ای که سلامون قولن من رب درزنید. یک بار با اینا حرف نمیزن. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. یک بار نظر رحمت به اونها نخواهند کرد. ولا یزکیهم، در پرونده شونم هیچ تصویه حسابی بهشون نمیدم، هر چی تو پرونده شونه جریمه ده. دیره اینه که امام صادق میگه مؤمن وارد قیامت میشه، پرونده شون میخونه، خودش به پروردگار میگه من که معصوم نبودم محبوب من تو دنیا 4 تا یه 10 تا یه 20 تا یه 200 تا گناه هم داشتم، اونا رو چرا ننوشتیم؟ خطاب میرسه تا همون وقت یه گناه تموم میشد پشیمون میشدیم، حتی اجازه نمیدادم پاک بنویسم. اینم یه گوشه یه ولایت الله با رفیقاش خیلی برخوردش زیبا. اما آیه سوره مؤمن، هنگامی که فرعونیان وارد برزخ شدن، نه قیامت، برزخ، النار، یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش دوزخ رو در روز برزخ و شب برزخ به اونها میدمن، به اونها عرضه میکنن و یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت برپا میشه فرمان میدم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، هر چی تابوتیه در بدترین عذاب بنداز. اینم منفعت تابوت، اینم سود تابوت. الله چقدر این آیه با حال، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خوشا آنو خوشانان که دائم با تو باشن، خوشانان که دائم میدونم معروف این بیت اینه، خوشحالان که دائم در نمازم، اما استادم مرحوم الهی گمشه‌ای می فرمودن یه روز تو صحنه حضرت رضا تو حال بودم، گوینده رو ندیدم ولی دیدم این شعر و این گونه خون. از اون به بعدم هر وقت مرحوم الهی این ربایی رو می خوندن به پهنای صورتشون عشق میریختن و این گونه میخوندن: خوشحالان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشون. گفتین گلو بریده نباشد بسلمان، خیر و